ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ترکیه بار دیگر معترضان را غارتگر نامید. در درگیری مقابل سفارت ایران در لبنان یک نفر کشته شد. فشارها بر خانواده کارمندان رادیو فردا افزایش یافته است. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تازه ترین واکنش به تحولات این کشور بار دیگر معترضان را اوباش و غارتگر نامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان همچنین از هوادارانش خواست که به معترضان در جریان انتخابات سال آینده به گفته او درس بدهند. نخست وزیر ترکیه این اظهارات را روز یکشنبه در جریان دیداری از شهر آدنا بیان کرد. او همچنین از هوادارانش خواست تا با معترضان درگیر نشوند. و از سوی دیگر با وجود ادعای دولت مردان ترکیه مبنی بر تحت کنترل بودن اعتراضات در این کشور، تظاهرات خیابانی کماکان در شهرهای مختلف از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و آدنا ادامه دارد. از سوی دیگر دولت ترکیه تصمیم دارد در مانور قدرتی در برابر معترضان طرفدارانش را به خیابانها بیاورد و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
معترضان ترک روز یکشنبه هم در ادامه زد و خورد با پلیس، شلیک گاز اشک‌آور نیروهای پلیس را با سوزاندن لاستیک و پرتاب سنگ پاسخ دادند. روز شنبه پس از جلسه سران حزب حاکم عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان رئیس این حزب نیست در آن حضور داشت، دولت ترکیه بر تحت کنترل بودن اعتراضات تاکید کرد. این در حالی است که به فاصله چند ساعت پس از این خبر، میدان تقسیم استانبول که کانون ناآرامی‌های اخیر بوده از جمعیت معترضان لبریز شد. در روزهای گذشته ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و آدانا با ریختن به خیابانها و سر دادن شعار خواستار استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور شدند. در پی زد و خورد ده روز گذشته میان تظاهرکنندگان و پلیس ترکیه تا کنون 3 تن از جمله 2 معترض و 1 مأمور پلیس کشته، حدود 5000 تن مجروح و بیش از 1000 تن دیگر بازداشت شدند. گستردگی این اعتراضات سبب شده که رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف آن را بزرگترین چالش دولت رجب طیب اردوغان در 10 سال گذشته توصیف کنند. به گزارش روزنامه حریت ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه تصمیم گرفته در پاسخ به تجمع گسترده معترضان و همچنین برای اجرای مانور قدرت، طرفدارانش را هفته آینده به خیابان‌های استانبول و آنکارا بیاورد. به گزارش روزنامه حریت، تظاهرات خیابانی طرفداران حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان قرار است روزهای 25 و 26 خرداد به ترتیب در شهرهای آنکارا و استانبول برگزار شود. در حالی که معترضان اردوغان و دولت او را به تمامیت خواهی و اسلامی کردن کشور متهم می کنند، هوادارانش از پیشرفت های ترکیه در دوره زمامداری آقای اردوغان از جمله رونق و جهش اقتصادی این کشور دفاع می کنند. اعتراضات ترکیه نخست با تحصن معترضان در پارکی در میدان تقسیم استانبول آغاز، اما با سرکوب پلیس به خیابانهای استانبول و شهرهای دیگر کشیده شد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما به دنبال تجمع مخالفان حزب الله در مقابل سفارت ایران در لبنان یک نفر کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش لبنان با تایید کشته شدن یک نفر در درگیری مقابل سفارت ایران در بیروت گفته است که این فرد غیر نظامی بوده و به دنبال تیراندازی از کلت ابتدا زخمی و سپس کشته شده است. درگیری ها مقابل سفارت ایران در بیروت به دنبال تجمع گروهی از مخالفان حزب الله لبنان آغاز شد که بعد از آن منجر به درگیری هواداران حزب الله با این گروه شد. گزارش شده که درگیری ها پس از دخالت ارتش لبنان پایان یافته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده که همزمان با این درگیری ها گروهی 100 نفره در مرکز بیروت علیه دخالت نظامی حزب الله در سوریه تجمع کرده بودند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه اعلام کرده است همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فشار بر خانواده کارمندان رادیو فردا افزایش یافته است. به گفته آرمان مصطفی، رئیس رادیو فردا، در هفته‌های اخیر مسئولان امنیتی در ایران خانواده دست کم 9 نفر از کارمندان رادیو فردا را احضار کرده و از آنها درباره فعالیت‌های کارمندان رادیو فردا بازجویی کردند. بر اساس بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قطع همکاری با رادیو فردا یا همکاری پنهانی با نهادهای امنیتی ایران از جمله درخواست‌های مسئولان جمهوری اسلامی از خانواده کارکنان رادیو فردا بوده است. مدیر رادیو فردا همچنین گفته که روزنامه‌نگاران این رسانه هدف حملات سایبری به منظور دسترسی به اطلاعات شخصیشان قرار گرفتند. خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران پیشتر هم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازجویی شده بودند. در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخابات ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست و موازین بین المللی در آن رعایت نمی‌شوند. برغم آنکه جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرده، اما معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این گفتگوی اختصاصی از نگرانی‌های کشورش هم از نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید. کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نتیجه انتخاب ایرانیان از میان 8 نامزد برگزیده شورای نگهبان را نامعلوم تلقی کرده و میگوید حق انتخاب مردم محدود است. خانم شرمن گفت که آمریکا اعلام کرده است که در انتخابات 24 خرداد ماه در ایران جانبگیری نخواهد کرد. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا.
I think no one knows how the Iranian election will turn out.
فکر می‌کنم کسی نداند نتیجه انتخابات در ایران چه خواهد بود. آن هم انتخاباتی که بر اساس معیارهای جهانی آزاد، عادلانه و معتبر نیست. تصمیم گیرنده شورای نگهبان بوده که نه منتخب مردم است و نه پاسخگو. و انتخاب‌هایش هم با معیارهای نسبتاً مبهم و غیر شفاف انجام شده. در نتیجه این بر اساس استانداردهای بین‌المللی یک انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر نیست.
So this is not by international standards a free, fair and credible election.
مقامات ایرانی همواره بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات در ایران تاکید داشتند. آیت الله خامنه ای ماه گذشته در جمع دستاندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای شهر و روستا ضمن تاکید بر اینکه التزام به قانون راه اساسی پیشگیری از مشکلات در انتخابات است، افزود:
هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مردم ایران را در رأس تصمیم گیری برای آینده خود قرار داد و گفت:
Ultimately, the future of Iran is up to the Iranian people. It's not up to the United States or the P5+1.
در نهایت آینده ایران بسته به مردم ایران است و نه به ایالات متحده و گروه 5+1. انتخاب ها و تصمیم ها به وسیله رژیم ایران گرفته می شود و این مردم ایران هستند که باید رژیم را پاسخگو بدانند.
It is the people of Iran that hold the regime accountable.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز چند روز پیش گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر چه که باشد تأثیر چندانی بر تصمیمات هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، چرا که این رهبر جمهوری اسلامی است که تصمیم گیرنده نهایی است و نه رئیس جمهور. آنچه که محمود احمدی نژاد روز بعد از مناظره سوم و پایانی 8 نامزد انتخابات پیش رو با اعلام اینکه در مسئله هسته‌ای دخالتی ندارد بر آن صحه گذاشت. و اما در حالی که نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری شفاف ایران در مذاکراتش با گروه 5+1 افزایش یافته و مذاکرات را در حکم درجا زدن خوانده است و ضمن اینکه فشار تحریم‌ها بر ایران روز به روز به همین دلیل افزایش می‌یابد، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هم از نگرانی‌های کشورش می‌گوید:
Clearly from a US perspective, we are very concerned about Iran's.
مسلماً از دیدگاه ایالات متحده ی آمریکا ما در مورد برنامه هسته‌ای ایران بسیار نگران هستیم. ما بر این باوریم که برنامه هسته‌ای ایران برنامه‌ای است در راستای داشتن سلاح اتمی که خطر بزرگی برای جهان است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما امیدواریم رژیم ایران به زودی یک تصمیم استراتژیک خوب اتخاذ کند و به خاطر مردم خود تصمیم بگیرد که به گونه‌ای جدی و واقعی با گروه 5 علاوه 1 مذاکره کند تا آینده مردم ایران روشن‌تر باشد.
So that the future of the Iranian people is a brighter one.
آنچنان که روز جمعه از سومین مناظره نامزدهای انتخاباتی استنباط شد، موضوع مذاکرات هسته‌ای و نحوه عملکرد سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران که خود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، به یکی از بحث‌های داغ بدل شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون. در واکنش به انتقادات 8 نامزد ریاست جمهوری، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شنبه شب خود گفت که بر اساس آمارهای سازمانهای بین المللی شاخص قدرت برابری خرید در ایران رشد بالایی را نشان می‌دهد. حسن منصور اقتصاددان در پاریس با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده و نخست به این پرسش پاسخ میده که شاخص قدرت برابری خرید افزایش قدرت خرید مردم است یا چیز دیگری؟
ایشون اشاره میکنن به شاخص قدرت خرید پول ها. این مورد کاربرد معینی داره و در این موارد نمیشه به کارش برد.
در چه مواردی نمیشود به کار برد؟
ایشون در مورد ارتقای سطح زندگی ملی میخواد اینو به کار ببره، در اینجا کاربرد نداره. مثلا
یعنی منظور این هست که این ربطی به قدرت خرید مردم نداره، در واقع قدرت خرید مردم اضافه نشده.
شما وقتی اونجوری بسنجید درآمد ملی کل ایران در حدود مثلا 1 تریلیون دلار ارزیابی میشه، ولی این حرف کاملا حرف بی ربطیه، برای اینکه شما ریال رو اصلا نمیتونید به دلار تبدیل کنید، اگرم تبدیل بکنید باید با 4000 خرده‌ای تبدیل بکنید. به این ترتیب این حرفا سوء استفاده کردن از یک مقوله مجرد اقتصادی است.
آقای منصور، آقای وزیر اقتصاد ایران اشاره میکنن که ما پول در خارج از کشور داریم اما نمیتونیم این رو به سایر ارزها تبدیل بکنیم.
باز ببینید یه طرف قضیه درسته، ولی همون تحریم هایی که تبدیل پول رو برای ایران تحریم کردند، انتقال پول رو هم تحریم کردند. یعنی گفتن اگر ایران به هند نفت بفروشه، روپی باید در بانک هند محبوس بمونه و ایران از هند کالاهای غیر تحریمی رو بتونه خرید کنه. به ایران اجازه ندادن که پول انجه برداره با کامیون کشی منتقل ایران بکنه، در نتیجه خودش هم تحریم شکنیه.
خود ایشون هم اشاره میکنه که با فشار دولت‌های غربی ایران اجازه استفاده از پول نفت رو برای تجارت با کشورهای ثالث نداره.
این درسته، ایران تحت تحریمه، نمیتونه در برابر نفت فروشی خودش دلار یا یورو بگیره، هر پول محلی هم گرفت نمیتونه تبدیل کنه. بدوبستان با بانک‌های ایرانی هم تحت تحریمه. در نتیجه ایشون چیز جالب و جدیدی ارائه نکردن در این جملهشون که ما نمیتوانیم در سطح بین‌المللی تجارت کنیم، و حرف درستیه.
خب آقای وزیر اقتصاد ایران در یک برنامه تلویزیونی خواسته به انتقادهای 8 نامزد ریاست جمهوری پاسخ بده. فکر میکنین که تا چه اندازه میتونه جواب اون انتقادها رو بده؟
ببینید، همین انتخابات در ایران حداقل این فونکسیون رو داره که این آقایونی که به عنوان کاندیدا اومدن به میدون، پرده از چیزایی بردارن که تا دیروز هم دولت هم رهبر منکرش بود. تمامی اینا گفتن که وضع ایران آشفته است، تمامی اینها گفتن که اقتصاد ایران در وضع بسیار بدی قرار داره، تمامی اینها گفتن ما در برابر 45,000 تومانی که دادیم دو برابر از جیب مردم برداشتیم. برخی صریح‌تر از این گفتن، آقای قرضی گفته که دولت باید دست خودش رو از جیب مردم بکشه بیرون و چپاول نکنه. توجه می‌فرمایید، این بیانات که اونا عنوان کردن یک عکس‌العمل ناگزیری است از طرف مردم و افکار عمومی که زندگی اقتصادی بسیار بسیار دشواری دارن. آقای وزیر اقتصاد مطالب عنوان کردن که خیلی هاشون اصولا نادرسته. مثلا ایشون فرمودن که سطح زندگی قدرت خرید ایران بالا رفته، حرف کاملا بی ربطیه. شما توجه بفرمایید که تورم در جامعه جهانی در حدود 3% 2.5%، تورم رسمی در ایران 35%. این چگونه میتواند سطح زندگی مردم رو بالا ببره؟
ساعت 19 مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا را از دست ندید.